با رادیو ایران و ازتون دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی ما باشید از سرزمین نور.
از سرزمین نور نوشته سعید آل رسول راوی داستان علی رضایی کارگردان جلال مقامی صدا بردار علی رضا فهیم دژبان تهیه کننده عزرا وکیلی
بسم الله الرحمن الرحیم به نام حکیمی که روی زردان را شفاست و دردمندان را دوا به نام رحیمی که داناست و کریمی که بیناست درودی شایسته به حضور محبوب او که پیامبر آخرین است و پیامش میان پیامها برترین و سلامی بایسته به پیشگاه مهدی که پیشوای آخرین است و باقی مانده از صف راه نمایان دین به امید آن که ظهورش را خدا تعجیل کند و این گونه قلب گذشتگان او را از معصومان و طاهران شادمان گرداند به یکایک شما یاران و منتظران او سلام می کنیم و سلامتی رو براتون آرزو داریم با سپاس از همراهی و عنایت شما خیبر از مدینه دور بود و مردمی داشت به آیین یهود
خیبر از مدینه دور بود به 30 فرسنگ و اندی خیبریان را نه با مدینه کاری بود نه با مسلمانان اما از آن هنگام که تحریک یهودیان گریخته از اطراف مدینه و پناهنده به خیبر در ایشان کارگر افتاد داشته خود را به میان آوردند برای دفاع از همدینان آنان هیچگاه به روی مسلمانان شمشیر نکشیدند اما از آنچه در انبار و انبان داشتند کم نگذاشتند دشمنان پیامبر از یهود و مشرک آرایش سپاه می دادند و سوی مدینه برای ستیزه می آمدند اما خیبریان دور از هر نزاع آرزوی شکست مسلمانان در دل می پروراندند و به تماشای عاقبت کار می نشستند. همین و بس. چندی گذشته از آخرین جنگ، آنگاه که خاطر پیامبر اندکی از بدکاری قریش و دیگران آسوده شد، وقت تنبیه خیبریان رسید که دشمنان پیامبر را به دارایی خود دلگرم می کردند. پس سپاهی از یاران همپای پیامبر، برخی سواره و برخی پیاده، قدم به راهی دور گذاشتند برای رسیدن به خیبر.
مردم خیبر پس از اینکه سپاهیان اسلام رو در اطراف قلعه های خودشون دیدن، دروازه ها رو بستن و آرایش نظامی گرفتن.
زنان و کودکان را بزرگان خیبر در قلعه امن جا دادند و آذوقه و ابزار جنگ را در قلعه دیگر. پس برای هر قلعه امیری از میان رزم‌آوران برگزیدند و دیگران در کنار ایشان به صف مقاومت ایستادند. برج و باروی قلعه ها آکنده از نگهبانانی شد که سر از روزنه‌ها بیرون آورده بودند و زوایای دشت را میکاویدند تا اگر از مسلمانان کسی را در حوالی قلعه ها دیدند، به تیر و به سنگ از خود برانند. مسلمانان نیز دورتر از ایشان در کمین قلعه ها نشسته بودند تا راهی بیابند برای حمله و هجوم. هر سپیده دم که روشنی را آسمان به سرزمین خیبر هدیه می داد، گروهی از مسلمانان پرچم سپید خود در دست از فراسوی نخلها که اردوگاهشان بود بیرون می زدند تا چشم قلعه نشینان خیبری را به روز باز کنند. یهودیان خیبر بی آنکه کمک رساندن به قریش را گناه خود بدانند یا از گناه خود قصد عذرخواهی داشته باشند، در قلعه ها خزیده بودند و به امید خستگی آمدگان روز را به شب پیوند می زدند. تیرهایشان در کمان بود و کمانهایشان در کمین. مسلمانان هر بار که تا پای یکی از قلعه ها پیش می آمدند، آسمان را بالای سر تیر از تیر و سنگ نگهبانان می آفدند. با این همه کار هر روزه ایشان نبود مگر حمله و هجوم و از پا نیفتادن. از زنان بنی قفار چندی به خیبر آمده بودند تا جراحت مجروحان نبرد را مرهم بگذارند و تیمار بیماران کنند. هر روز خیمه اینان خالی و پر می شد از کسانی که سنگ رها شده از منجنیق یهودیان بر سر و دست و چشم ایشان می نشست. گروهی از بیماران جان یافته از خیمه پرستاران بیرون می آمدند و گروهی جان باخته. نیم روز یکی از روزها صدای الله اکبر از آن سوی نخلستان از حوالی قلعه ها به گوش رسید. صدا از آن گروهی از مسلمانان بود که نوبت پیکارشان رسیده بود و سپیده دم از اردوگاه به قصد نبرد بیرون زده بودند. صدای تکبیر پیکارگران بشارت فرو ریختن قلعه ای از قلعه های خیبر بود و اسارت جمعی از یهود. این گونه مسلمانان پس از روزها و شبها انتظار و حیرت و جنگ و گرسنگی از گلهای رویده در دشت خیبر بوی پیروزی شنیدند. قلعه های خیبر یکی پس از دیگری آغوش بر روی مسلمانان می گشود و ایشان را به میهمانی خود فرا می خواند. نخستین قلعه که از دست یهود خارج شد، دست یهود را برای نگاهبانی از دیگر قلعه ها بست. مسلمانان شادمان از پیشرفت کار، اما نگران از گرسنگی و انبان آذوقه خیش نظر می کردند که روز به روز سبکتر می شد. آن قلعه که یهود خیبر انبار آذوقهشان کرده بودند سخت محافظت می شد و دستاندازی مسلمانان بس دور می نمود. بر کف دست جاده‌ای که از دشت تا پای قلعه ها کشیده شده بود رد پای چهارپایانی دیده می شد که هر روز آزادانه به چرا می رفتند و بی خبر از نزاع این و آن به قلعه باز می گشتند. هر بار که برخی یاران را ترس گرسنگی فرا می گرفت و نزد پیامبر حکایت گوسفندان خیبر را تازه می کردند، پیامبر در پاسخ ایشان دست به آسمان بر می داشت و زبان به دعا باز می کرد. بارلاها، آن قلعه را که نگاهدار آذوقه دشمن است به روی یاران من بگشا. بارلاها، آن قلعه را که نگاهدار آذوقه دشمن است به روی یاران من بگشا. مسلمانان چشم انتظار قبول دعای پیامبر لحظه های جنگ و مقاومت را به قناعت سپری می کردند، در حالی که گرسنگی ساعت به ساعت ایشان را تنگ تر در آغوش می گرفت. روزی از همین روزها یکی از یهود خیبر خیش را پنهان از دیده دیگران به نخلستان رسانید و نزد پیامبر شتافت به گفتگو.
ای پیامبر مسلمانان، آیا مرا و مالم را، خانواده و فرزندانم را امان می دهی اگر راهی برای گشودن قلعه پیش پای سپاهیانت بگذارم؟
مرد را پیشرفت کار مسلمانان بیمناک آینده کرده بود، پس گویی نبرد هم دینان خود را بیهوده بداند آمده بود برای سازش با پیامبر. وی را پیامبر امان داد و اینگونه زبان او باز شد برای آنچه میخواست بگوید.
محلی را به شما نشان خواهم داد که راه آب قلعه از آنجا میگذرد، پس اگر زمین را بشکافید و آب را به راهی دیگر بگردانید قلعه نشینان چاره ای نخواهند داشت مگر تسلیم.
مسلمانان سپاسگوی رحمت پروردگار نقل زبان ایشان بزرگی و بزرگواری پیامبرشان بود که در تنگنای روزگار جز به پروردگارش رو نیاورد و دست به ناپاکی آلوده نکرد. روزهای بسیار از آمدن مسلمانان به خیبر رفته بود و از قلعه های خیبر بیشتر آنها به دست ایشان گشوده شده بود، اما هنوز دو قلعه مانده بود که به سان دو رشته به هم گره خورده بود و باز کردنش گره گشایی می‌خواست کار آمد. دژبان این دو قلعه از شجاعان عرب پهلوانی به نام مرحب بود که در کنار یاران کارآمد داشت. پس هر روز که مسلمانان به امید شکست ایشان هجومی دیگر به این دو قلعه همسایه می آوردند، هنگام عصر یا زودتر از آن به اردوگاه باز می آمدند با پریشانی و حال زار. هر یک از یاران پیامبر که در پی کسب افتخاری بودند، یکی از روزها پرچم سپید فرماندهی را از پیامبر طلب می کردند و پیشا پیش گروهی دیگر راهی میدان می شد. اما چه سود که نه این کاری از پیش می برد و نه آن. پس مسلمانان که فرمانده آن روز خیش را ناتوان از جنگ مرحب می دیدند، ترسیده و هراسان به اردو باز می گشتند و از آثار ترس که در چهره امیر لشکر دیده بودند نزد دیگران نقل حکایت می کردند. پیامبر می دید که مسلمانان را فرار این و آن از رسیدن پیروزی نومید کرده است. پس شبی از همان شبها که سرداری گریخته از میدان با یاران به اردوگاه باز آمد، پیامبر در میان مسلمانان به صدای رسا گفت: رایت نبرد را فردا به دست کسی خواهم سپرد که ستیزنده ناگریزنده است. او خدا و پیامبر را دوست دارد و خدا و پیامبر نیز دوستدار اویند. او از میدان باز نخواهد آمد مگر که خداوند به دست او پیروزی را رقم زند. شنیدن مژده پیروزی از زبان پیامبر روحی تازه در کالبد خسته و بیابان زده مسلمانان دمید. ایشان آن شب را چشم به راه فردا سپری کردند، در حالی که نمی دانستند پیامبر هنگام صبح پرچم پیکار را به دست کدام یک از سرداران خواهد سپرد. نیمه شب گرداگرد آتشی که خنکای بیابان را از وجود تعدادی اندک از مهاجران و انصار دور می کرد، گفتگویی بود بی های هوی.
گمان می برید که آیا کسی جز علی مراد پیامبر باشد؟
آن ویژگی ها که پیامبر برشمرد مرا نیز به همین گمان انداخت که مقصودش علی است. اما علی چگونه بتواند سالار سپاه ما شود حالان که چشمانش از دیدن اطراف ناتوان است؟ علی این روزها نه بزرگی کوه را می‌بیند نه وسعت دشت را.
روزی چند بود که علی را بیماری چشم می آزرد، تا آنجا که پیش پای خود را نیز نمی دید. اما هنگام دمیدن آفتاب، وقتی که پیامبر خیمه شبانه‌اش را ترک گفت، همگان دیدند او را که پرچم سپید به دست در پی علی می گشت. بگویید علی کجاست؟
ای رسول خدا، از بیماری چشم رنج می برد.
پیامبر گفت اینک او را نزد من آورید. همان کردند که پیامبر خواسته بود. علی را بر شتری نشاندند تا نزد خیمه پیامبر پیش آوردند. پیامبر به مهر دستی به دیدگان علی کشید و پلکایش را از هم باز کرد. آنگاه وی را دعا گفت و به خدای سپرد. علی گویی از بیماری نشانی در چشم نداشته باشد، در دم بینا شد و به دیدار پیامبر دیده‌اش روشنی گرفت. پیامبر آن پرچم را که در دست داشت به دست علی داد و به او گفت مسلمانان را پیش ببر تا پیش دروازه قلعه، پس قلعه نشینان را به یکی از این سراح بخوان، یا اسلام آورند تا جان ایشان در امان باشد و مالشان از آن خودشان، یا سرپرستی مسلمانان را بپذیرند و در دیارشان آسوده باشند، یا اگر اینها نشد و در ایشان قصد پیکار دیدی پس بر قلعه هایشان حمله آور. علی بر مرکب نشست و آماده شد تا فرمان پیامبر را گردن بگذارد. پیامبر دیگر بار به علی گفت اگر خداوند یک تن را به دست تو هدایت کند، بهتر از آن است که شتران سرخ موی بسیار در راه خدا انفاق کنی. علی در پیش و پیکارگران روزهای پیش در پس، صف در صف به تیر نگاه خود قلعه های باقی مانده در دست یهود را هدف گرفتند و سوی قلعه نشینان تاختند تا صبحی دیگر را برای مردم خیبر برمهان ببرند.
امید صبحی دیگر، صبحی که رحمت پروردگار را برای ما ارمغان آورد و تا هفته دیگر که باز برای پیگیری داستان خیبر به حضورتون میرسیم، هر بامداد و شام به کام و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هویت
در محضر یک عالم بزرگ که سمت استادی نسبت به این بنده دارن و از خدمت ایشان استفاده کردم، یک جریان خوابگونه ای را نقل می کرد راجع به این که پدر ایشان را مثلا در اون خوابگونه دیدن و از ایشان ناراضی بوده است. علتش پرسیدن، گفته که این در فلان تألیف خودش که انصافا تألیف بسیار بسیار ذی قیمت و نافعی است، 30 سال این مرد جون کنده و یک همچه تألیف بسیار نافعی در تفسیر برای دنیای اسلام گذاشته. دیگه خدمت از این بهتر و بالاتر. با تحمل محرومیت‌های زیادی که من میدونم که اگر این مرد این نیرو را صرف یک تألیفات پول درآوری اگر میکرد خیلی خیلی کارش بالا بود، پدر در اون خوابگونه گله میکنه که این پسر من را در ثواب این تألیف خودش شریک نکرده است. بعد خودش هم یه طبیعی حرف زد، گفت والا من نمیفهمم، من اصلا برای این کار ثواب قائل نبودم، که روش فکر بکنم ثوابش مال من باشه یا مال پدرم یا مال برادرم، اصلا فکر نمی کردم که این ارزش ثوابم داشته باشد. حالا چرا وقتی ما اینجور هستیم که یه ماشالله شنیدن و بارکالله شنیدن که اینا به کلی اصلا از میون بره، این دیگه ثوابش، ما که یه ماشالله به ما بگن یه بارکالله بگن اینقدر پهنا پیدا میکنیم، این دیگه ثوابش چیه؟ همونجا من به این فکر فرو رفتم، گفتم ببینید خدا وقتی که در دل انسان پیدا میشود چقدر در انسان نفوذ میکنه، به طوری که این مرد با این عمل بسیار بزرگش اونچنان این عمل در نظرش کوچک میاد، اونچنان مراقب نفس خودش هست، به طوری که متوجه این نقطه هست، میگه من که یه روز یه کسی بیاد تعریف بکنه بگه آقا این تفسیری که نوشتی بارکالله بهترین تفسیرهاست، تو دلم باگ میکنم، این دیگه ثوابش، اصلا در دل خودش برای این کار ثواب قائل نمیشود. این معنی تعلیمات انبیا، این اثر نفوذ تعلیمات انبیا تا اونجای ضمیر انسان بر انسان تسلط پیدا میکند، نفس انسان رو مغهور میکند.
هویت